اینجا باز هم بیشتر میکردیم.
همین دو روزش هم من به روغن سوزی افتادم.
تفسیر 9-12
91. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین بل الله مولاکم و هو خیر الناصرین. آیات 149 و 150 سوره آل عمران. این آیه و ما بعدش تا چند آیه بعد باز دو مرتبه برمیگردد سر داستان جنگ احد و ترغیبی است در این آیات به ایمان به خدا و اعتقاد تام به این که بدانند مؤمنین که خدا مولای اونهاست، مولایی که اونها رو یاری خواهد کرد و کفایت میکند اونها را و امرشون میکند به این که اعراض کنن از کافرین، دنبال کافرین نرن، حرف کافرین رو گوش نکنن، در مقابل کافرین فرار نکنند، سستی نکنند. و سستی و فرار اگر خدای نکرده از مؤمنین صادر بشود، این در از قبل خود مؤمنین است. یعنی اینجور نیست که شکست و سستی و فرار و عدم مقاومت رو بتونن به خدا نسبت بدند، نه، انتصاب به خودشون پیدا میکند به جهت اینکه از حدود الهی تجاوز کردند و از آنچه که رسول صلی الله علیه و آله و سلم اونها رو میخواند به او، فرمایشات رسول رو هم نادیده گرفتند، در نتیجه گرفتار شکست میشن یا گرفتار سستی میشن یا گرفتار فرار در مقابل دشمن. این اجمال آیه. و اما کلمه به کلمه بریم جلو. یا ایها الذین آمنوا، یا که حرف ندا، ایها آقای زفر منادا، هاش ها تنبیه که میخواد بگه توجه کنید که نکته ای رو میخوام برادون بگم. ها تنبیه، الذین بدلش، آمنو که فعل ماضی و فاعلش، در واقع این تمهیده، یا ایها الذین آمنو، این خودش تمهیده به مطلب بعدی. یعنی شما مؤمنین، پس اگر مؤمنین اقتضای ایمانتون این است که میخوام برادون بگم. یعنی هم نداست، هم تنبیهه، هم تمهیده به این که اگر شما مؤمنید اقتضای ایمان شما این است که حرف بعدی من رو قبول کنید. توجه می‌فرمایید که حرف بعدی طاعت خدا و طاعت رسول است و رد کردن طاعت کافری. به هر حال اقتضای ایمان میخواد بگه اینه که من برادون میگم اگر شما مؤمنید. بسم الله. خب یا ایها الذین آمنو، بله نه دیگه، آمنو فعل ماضی است، توجه میفرمایید، لکن حرف ندا اومده سرش، توجه میکنید. یا ایها الذین آمنو، آمنو فعل ماضی است، اما الان شما مخاطبشون قرار میدید. اینا از قبل ایمان آورده اند اما اونایی که از قبل ایمان آوردن الان مخاطب شما هست. از که شما میگون ای مثلا کسانی که پارسال دیپلم گرفته اید، دیپلم گرفتنشون پارساله، لکن خطاب شما الان، بنابراین اینا ایمانشون الان نیست، الان ایمان نیوردن، ایمانشون فی ما سبقه، لذا به فعل ماضی میاره، لکن الان مخاطب شما قرار گرفته. نه آمنتم، ایمان آوردید شما، میفرمایید لازم نیست شما بگون ای کسانی که شما دیپلم گرفتید، میتونید بگون ای کسانی که پارسال، کسانی که پارسال دیپلم گرفته اند. تعجب میفرمایید، اشکال نمید. ان تو تی او، خب ان که حرف شرطه ولذا جزم داده فعل مضارعه بعدش، ان تو تی او، تو تی او فعل مضارعه مجزوم، جزمش به حذف چیه؟ به حذف نونه و واوم بفرمایید که فاعلش. خب ان تو تی او شرط، تو تی او شرط، اگر شما اطاعت کنید. خب تو تی او فعل مضارعه، سلام، فعل مضارعه آورده که دلالت بر استمرار داشته باشه. حالا بچه استمرارش برای شما میگم، یعنی هرگاه شما اطاعت کردید از کفار، اطاعت از کفار موجب این مطلبی میشد که برادون میخوام بگم، طاعت کفار موجب خسران و ضرر شماست، بنابراین و همچنین موجب کفره. اگر از کفار اطاعت کردید موجب کفر و خسران شما خواهد شد. حالا طاعت یعنی چی؟ توتی او از طاعت دیگه، مصدر طاعت به چه معنایی است؟ شیخ اینجور معنا کرده، فرمود الطاعت و موافقت الاراده المرقبت فی الفعل. طاعت این است که شما موافق اراده کسی رفتار کنید، لکن اراده ای که ترغیب درش شده است، یعنی کسی از شما فعلی رو میخواد و شما رو ترغیب میکند، پس کسی اراده این فعل رو داره. مثلا من از شما یه قرض میخوام، میگم که 1,000,000 به من قرض بدهید، پس اراده من بر این است که شما به من قرض بدهید، ثم شما رو هم بر این کار ترغیب میکنم که میدونی قرآن چی میگن، و من یغرز الله قرضا حسنا تا آخرش. اون وقت شما اگر قرض رو دادید این میشه یه نحو طاعت، بنابراین موافقه اراده‌ای باشد که اون اراده ترغیب در فعل داره. به این ترغیب از اجابت جدا میشد، طاعت از اجابت جدا میشد. چون اگه من به شما گفتم آقا یک وام به من بده، یک قرض به من بده، یک تومان، همین، و شما دادی، دعوت من رو اجابت کردی، درسته؟ خواسته من رو اجابت کرد. در اجابت ترغیب نیست، در طاعت ترغیبه. یعنی میگه نماز بخون، بعد میگه خب اگر نماز خوندی نمازم موجب میشد بری بهشت، درجات بهشت، فردوس، چه چه، توجه میفهم؟ یعنی در اون چه که بله اراده دارید ترغیب میکند. و این کان موافقت الارادت الحاصل، خب هر چند بفرمایید که موافقت باشد با ارادهی که حاصله، یعنی بله بفرمایید که و این کانم موافقتن ارادت الحاصله، پس اراده بر فعل باشد و شما اون رو اطاعت کنید. و فی الناس من قال اطاعتو هی موافقت الامر. میگه فی الناس یعنی بعضی از عامه میگن طاعت عبارت است از موافقت امر. والاولو اصح، اونی که گفتیم موافقت اراده است اون صحیحه. ببینید یه وقت کسی اراده ای دارد اما ارادشو به شما هم نگفته، یعنی شما میدونید آقا این الان عروسی دخترش و در نتیجه احتیاج به یک قرضی داره اما اظهاری نکرد، اراده دارد اما طلبی پشت این اراده از شما طلبی نکرده، درخواستی نکرده، شما این اراده او را اجابت کردید، میشه طاعت. حالا آیا همین که موافقت اراده باشد کافی است یا اینکه احتیاج به امر داره، یعنی باید بگه بده تا شما بهش بده؟ یه مثال دیگه برای شما بزنیم. الان مثال، بله تو اصول مکرر زدیم که میگن اصول رو چه درد میخوره. فرزند مولا در حال غرق شدن است، عبد داره میبینه، مولا خوابه نمیبیند، چون خوابه امری ندارد، یعنی نمیتونه به عبد بگه برو نجاتش بده، خوابه نمیفهم. خیلی خوب، اما عبد میداند که مولا اراده چه دارد؟ اراده نجات فرزنده دارد، ولو که الان امر ندارد، امر فعلی نیست چون مولا خوابه نمیبینه که به چشم، عبد داره میبینه، آیا این عبد میتونه بشینه تا بچه غرق شه؟ مولان بیدار میشه میگه به چکو، میگه آقا غرق شد، میگه پس تو کجا بودی؟ میگه آقا من میدیدم اما شما نگفتین برو نجاتش بده. توجه میفهم؟ آیا طاعت احتیاج به امر فعلی دارد یا همین که اراده مولا رو بداند ولو امر فعلی مطابقش نباشد بازم طاعت حساب میشه؟ میفرماد اگر امر مولا رو بداند ولو موافقش، اگر اراده مولا رو بداند ولو موافقش امر فعلی هم نباشد طاعت حساب میشه. ببینید اولویتی در کار نیست اما طاعت حساب میشه. و این کان موافقت الاراده حاصلتون، اگر اراده ای هست و این موافقت کرده طاعت حاصله. اما فی الناس من قال، بعضی از عامه میگن اطاعت هی موافقت الامر، باید امر داشته باشی، تو امر نداشته باشی تو مولا طلب نکنه فایده ای نداره، طاعت نیست. شیخ میفرماد والاولو اصح، اینی که موافقت اراده در حصول طاعت کفایت، این صحیح تر. لأن من فعل ما من فعل ما یقتضی العقل وجوبه او حسنه یقال انه مطیع لله. شاهد میاره میگه به خاطر اینکه کسی که انجام بدهد آنچه را که اقتضای عقل است، کسی که آنچه که اقتضای عقل است انجام بده، حالا عقل حکم به وجوبش بکند یا حکم به حسنش بکند، اگر انجام بدهد گفته میشد انه مطیع لله. فرض کنید ما یه حکم عقلی داریم به این که از ظلم و قبیحون، خیلی خوب، و فرض بفرمایید که فرض کنید هیچ نهی شرعی هم از ظلم نباشه، آیا همین حکم عقل به قبح ظلم اگر کسی مراعات کرد و ظلم نکرد آیا این طاعت حساب میشه؟ شیخ میفرمود بعد همین که عقل حکم کرد به وجوبش یا حسنش یا قبحش و شما مراعات کردید صدق میکند که انه مطیع لله و ان لم یکن هناک امر ولو امر فعلی نباشد الا ان من امتثل الامر انما سمی مطیعا به خاطر اینکه بله ولو امری نباشد صدق اطاعت میکند بله کسی که امر رو اطاعت کند او قطعا مطیع است. توجه فرمایید. خب تا آخر فرمایش شیخ که خدمت شما عرض. پس طاعت معلوم شد، یعنی اون فعلی که شما مطابق اراده مولای خودتون انجام میدهید و مولام ترغیب به فعل داره، تشویق میکند شما رو که این کارو بکن. حالا میگه اگر اطاعت کردید از کافرون، این تطیعوا الذین کفروا، اگر شما اطاعت کردید الذین چی؟ مفعولون بهش، از اطاعت کردید کیا را؟ کسانی را که کفروا. اگر شما اطاعت از کفار کردید، خب کفروا فعل ماضی و فاعلش، خب اولا این کفار کیان؟ خب اطلاق دارد دیگه، الذین کفروا اطلاق داره، شامل حال همشون میشه. خب بنابراین میتونن یهود و نصارا باشن، میتونن منافقین باشند، به جهت اینکه منافقین در حقیقت داخل در کیان؟ داخل در کفار هستند. ذالک به انهم آمنوا ثم کفروا فتبع علی قلوبهم فهم لا یفقهون. میتونن منافقین باشن، میتوانند مشرکین قریش باشن، که خب مثلا در جنگ احد که آیات در مورد او نازل شده در رأس مشرکین قریش کی بود؟ ابو سفیان. ولذا مثلا شیخ الازهر مراغی در تفسیرش میگه مراد باللذین کفروا ابو سفیان است، به خاطری که ابو سفیان شجره فتنه بود. توجه میفرمایید. خب بنابراین اطلاق داره الذین کفروا، هر که کافره که تواند شامل حال همه اینا بشه. وجهی ندارد که ما یه گروه رو بفرمایید تخصیص بزنیم. بله خب کافرین چه میخواهند که شما اطاعت کنید؟ معلومه کافر چه میخواد. کافر از مؤمنین چه میخواد؟ کافر از مؤمنین میخواد که در مجتمع مؤمنین تفرقه بیفتد، تنازع بیفتد، اختلاف بیفتد، دشمنی بیفتد. درسته؟ چرا؟ چون وقتی این اختلاف و تفرقه و نزاع افتاد، قدرت مقاومت و جنگ و جهادشون چه میشه؟ کم میشن، اگر نگم از بین میرن. بنابراین او به فکر کار خودشه. اگر مؤمنینی باشند با وحدت در مقابل کافر، و کافر چه میشد؟ کافر در واقع بر مقابل اونا کارش سخت میشه، و لذا کافر تفرقه و تنازع رو میخواد و اختلاف رو. خب پس کافر از شما تفرقه و تنازع و اختلاف میخواد. یه روایت از امیرالمومنینه، حالا اینم همین جا براتون بگم، ذیل همین الذین کفروا میفرماین یعنی المنافقین. معنی فرمودن تو این روایت منافقین. منافقین فی قولهم للمؤمنین عند الهزیمه، جنگ احد فرار کردن دیگه، خلق فرار کردن رفتن. درسته؟ در جنگ احد که فرار کردن، منافقین به مؤمنین اینجور خطاب کردن، ارجعوا الی اخوانکم، گفتن چرا فرار میکنی؟ راحت بیان برین پیشی برادرادم. یعنی کیا؟ یعنی کفار مشرکین قریش. چرا فرار میکنی؟ اینا برادرادونن. ارجعوا الی اخوانکم، وقت خلوفی دینه، دلش کنید دیگه. این که کشتم شد، چون او انداختن کشته شد رسول الله صلی الله علیه و سلم، برگردین برین پیش برادر آدم همین مشرکین قریش و داخل در دینشون هم بشه، اون آقا ما برگشتیم به دین شما و عود کنید به دین شما. تفسیر سعلبی جلد 3 صفحه 183. جای دیگه این روایت نبود، فقط تفسیر سعلبی. خب بنابراین گفتیم، اما اشکالی ندارن، میتونین که کفرو رو شامل حال منافقینم بگیرید، مؤیدش هم این روایت از امیرالمؤمنین علیه السلام. خب حالا تا اینجا شرط این توتی الذین کفر، اگر شما اطاعت کنید از کفار جزاش کو یردوکم جزاش
یردونکم،
بله یردونکم نونش بالجزم که چون جزاست افتاده، یردوکم فعل مضارع مجزوم جزمش به خاطری که جزای شرطه، به اضافه فاعلش، فاعلش کی میشه؟ اون الذین کفروا، کم مفعولون بهش، اون الذین کفروا شمایی که الذین آمنو هستید را، یردوکم. خب یردو هم که معلومه از مصدر رده، رد یعنی چی؟ رد یعنی رجوع، رد یعنی رجوع، شما رو بر میگردونن. کجا بردون میگردونن؟ علا اعقا بکن، بردون میگردونن بر عقب خودتون، ماده عقب. ببینید علا اعقا بکن جار و مجرور و مضاف الیه، ماده عقب دلالت دارد بر تأخر، عقب یعنی چی؟ تأخر. بنابراین رد علل اعقاب، رد علل اعقاب میشه رجوع به چی؟ رجوع به گذشته، رجوع، بله تعقیب هم که شما میگوید، یعنی تعقیب صلات تأخر از صلات داره، بعد صلات واقع میشه.
یعقوب هم عقبی
موسی، منظورتون ابراهیم،
بله
منظورشون ابراهیم. خب بنابراین رد یردوکم علی اعقابکم یعنی شما رو بر میگردونن به ورای خودتون، به گذشته خودتون. خب به گذشته شما، گذشته شما چه بود؟ گذشته این مؤمنینی که در کنار پیغمبر بودن، کفرش، بت می‌پرستیدن، کافر بودن، مشرک بودن، شما رو برمیگردونن به گذشته خودتون که این گذشته کفر است، شرک است، زلالت است. توجه می‌فرمایید؟ پس اینا شما رو برمیگردونن علا اعقابکم. حالا اگر شما برگشتید بر اعقابتون، توجه می‌فرمایید؟ خیلی خوب، پس این جزای شرط، هرگاه شما، یعنی توتیو رو گفتم فعل مضارعه دیگه، فعل مضارع استمرار، یعنی هر وقت رفتید دنبال کفار، گمان نکنید که تبعیت از کفار، پیروی از کفار، طاعت از کفار، این موجب میشد که شما جلو برید، پیشرفت بکنید، راههایی برای شما باز بشد، بلکه یردوکم علی اعقابکم، بلکه اینا شما رو برمیگردونن به ماورای خودتون، به روزگار قبلی خودتون، برتون میگردونن به عقب. نه تنها موجب رشد و تعالی و پیشرفت شما نمیشن، بلکه موجب عقبگردتون میشد، و این عقبگرد برای شما یعنی چی؟ یعنی در مورد نزول آیه میشه کفر و شرک، چون اینا قبلا کافر بودن و مشرک بودن. حالا که اگر برگشت به عقب شما بکنید، به ورا و پشت سر خودتون کردید فتنقلبو خاسرین. فا حرف عطف تفریعه، به جهت تفریع، یعنی شما نتیجه این بازگشت به ورا و عقبه دون نتیجش چیست؟ نتیجش این است که تنقلبو، باز فعل مضارع مجزوم، چرا؟ چون به فا عطف شده بر یردوکم، درسته؟ عطف به یر فا حرف عطف دیگه، عطف به فعل مضارع مجزومه، بنابراین اینم جزم گرفت. خب تنقلبو نتیجه بازگشت به ورا این خواهد شد که شمای مؤمنین انقلاب پیدا میکنید، درسته؟ احسنت، یعنی من ینقلب علا عقبه، یعنی برگردد به کفرش. وقتی که به کفر خودش رجوع کرد، آیا بر دامن کبریاییش گردی می نشیند؟ نه، تمام عالم هم کافر بشن، بله، خدا متضرر نمی شد. فتنقلبو، شما خدا دون گرفتار انقلاب اگر شدید، این بفرمایید بازگشت به ورا موجب می شد که شما چکتو بشید فتنقلبو خاسرین. شما انقلاب پیدا کنید به کسانی که گرفتار چه شدن؟ خسران شدن. یعنی شما در واقع اگر مؤمن بودید و اطاعت از کفار نمی کردید، در دنیا پیروزی و موفقیت رو در آغوش می گرفتید، فتح و ظفر. حالا که پیروی از کفار کردید، این موفقیت دنیاییتون زایل شد. هاکذا در آخرتم چون مؤمن بودید، بهشتی در انتظارتون بود. الان که پیروی از کفار کردید، بار و برگردوندن شما رو به ماورا، اون بهشت اخروی هم از دستتون رفت، داخل در آتش جهنم میشه. در نتیجه فتنقلبو خاسرین، هم دنیادون رو باختید و هم آخرتتون رو باختید و خسرانی از این بیشتر نیست که کسی خسرت دنیا والآخره بشه. چرا؟ چون خسرانی بزرگتر از تبدیل ایمان به کفر نیست. که ایمانشو کسی بده، مقابل ایمانش چه بگیرد؟ کفر رو بگیرد، بهشت رو بدد، مقابل بهشت آتش جهنم بگیرد، خسرانی از این بزرگتر نیست. این آیه شریف، ببینید به صورت شرط و جزای شرط، این تطیع الذین کفر یردوکم علی اعقابکم فتنقلبو خاسرین. هر وقت رفتید دنبالشون، هر وقت ازشون پیروی کردید، هر وقت طاعت کردید، ببینید طاعت یعنی من ببینم او چی دلش میخواد، همون حرفیه که او دلش میخواد بزنم. در جهان فرمود الان کافر چه اراده کرده، میخواد از من چه بشنوه، همون حرف رو بزنم. اگر کافر مساوات میخواد، مساوات حقوق زن و مرد، منم الان تو این مملکت همون حرف رو بزنم. اگر کافر تعطیل حدود میخواد، منم همون حرف رو بزنم و همینجور شما برید تا آخر. توجه میفرمایید؟ بنابراین این نکته مهمی است که به صورت فعل مضارع آورده، یعنی دلالت بر استمرار دارد. هر وقت شما اطاعت از کفار بکنید، نه پیشرفت نمی کنید، بلکه به ماورای خودتون عقب گرد می کنید و گرفتار خسران می شید. این قاعده کلی. حالا هر کی میخواد طاعت کفار رو بکنه، بسم الله، برد بکند، شرط و جزاست. شما میگون ان طلع الشمس فالنهار موجود، نمیشد طلوع شمس باشد نهار موجود؟ نمیشه شما از کافر طاعت بکنید و بعد پیش رفتن بکنید و خسران و ضرر نکنید؟ اگر از کافر طاعت کردی، اطاعت کردی، نتیجه اطاعت از کفار بازگشت به ماوراست و همچنین خسران و ضرر. بل الله مولاکم و هو خیر الناصرین. خب بفرمایید که بله، بل الله مولاکم، بل چه بلیه؟ واضحه، بله اضراب دیگه، بله اضراب. بله میاد در یک، شما میگون مثلا جاءنی، چی؟ جاءنی، بله جاءنی زیدون، بل امرو، یعنی زید آمد پیش من، بعد به صورت بله اضراب درستش میکنید، یعنی اینی که گفتم زید نه، بل امر آمد. توجه میفهمید؟ میتوند دوتاش جمله موجبه باشد، میتواند دوتاش نفی باشد. ما جاءنی زیدون، بل امرون، زید نیامد، بعد میگون نه منظورم اینه که امر نیامد. توجه میفهمید؟ میشه یکیش موجبه باشد، یکیش نفی باشد، اینا مهم نیست. در هر صورت بل اینجا به جهت اضرابه. خیلی خوب، میگه بل الله مولاکم. حالا این الله اعرابش هم برادون بگم و تو بعد جمله رو معنی کن. الله رو چه اعرابی بگیریم؟ الله مولاکم، مبتدا و خبر، اشکالی نداره. یعنی الله رو مبتدا بگیرید، مولاکم رو خبر بگیرید، اون ضمیرم که بهش اضافه شد اینو میتونید بگیرید، اشکالی هم نداره. میتوانید عکسش کنید، بخون الله خبر، مولاکم مبتدای چی؟ مؤخر، که در واقع جمله باشه بل مولاکم الله. پس الله خبر مقدم، مولاکم مبتدای مؤخر. اینم میتونید، اشکال نداره، هر دو میتونید بگید. میتونید الله رو منصوبم بگیرید، یعنی بل الله که الان سیاهی قرآن رفت دارد، میشونید که الله هم بخوانید. خب منصوب اگر بگیرید میشه به فعل مقدر، فعل مقدری که از آیه قبل استفاده میشه. میگه این توتی الذین کفروا، نتیجش اینه. حالا بل اطیع الله، توجه میفهمید؟ کافرین رو شما اطاعت نکنید، اما چی رو اطاعت بکنید؟ اطیع الله، خدا رو شما اطاعت بکنید. بنابراین اگر یه فعل مقدر براش بگیرید که از آیه قبل استفاده میشه، میتونید الله رو منصوب بخونید. فرا اینو گفته که خدمتتون عرض کردم که منصوب به فعل مقدر باشه، اگرچه سیاهی قرآن الان اعرابش بفرمایید رفعه، میتونید مبتدا بگیرید، میتونید خبر. خب پس مولاکم هم خدمت شما چی؟ خب تازه بهتر، توجه میفرمایید؟ تازه بهتر، ما همین رو میخوام استفاده کنم. خیلی خوب، بل الله مولاکم. خب اول مولاک چیه معنی کنیم؟ مولا اولای به طاعت و نصرت است. مولا، ببینید آخه اصل در همون ماده ولایت است دیگه، اصل در ماده ولایت تولی، یعنی چی؟ اصل درش این است که دو شی در پی هم در بیان، ولی شی اشی، دو تا چیز که پشت هم در بیاد این میشد ماده ولیه، فصلی هم بینشون نباشه، جدایی بینشون نباشه. اگر فاصله شد این کاغذ بین این دوتا انگشت من، این دیگه ولی از شعی از شعی نیست. بدون فصل در پشت هم اگر در بیان میشه ولی از شعی از شعی. خیلی خوب، در این صورت شما میتونین بگون که این انگشت ولایت دارد نسبت به اون انگشت. خیلی خوب، بنابراین این ماده لغت ولایت. خب این بفرمایید که میفرماید بل الله مولاکم. حالا که بنا شد شما اطاعت از کفار نکنید که شایسته نیست که اطاعت از کفار بکنید، چون موجب بازگشت به ماورا خواهد شد و خسارت خواهید دید، بل الله مولاکم. پس از کی اطاعت کنی؟ کی ولایت بر ما دارد؟ از کی اطاعت کنیم؟ بله ازرابیه میگه مولای شما خداست، اولا به طاعت شما کیه؟ خداست. سزاوارش شمایی که یا ایها الذین آمنوا هستید طاعت کیا بکنید؟ طاعت خدا را بکنید، نه طاعت کفار را بکنید. پس سزاواره که شما طاعت خدا را بکنید. درست شد؟ خب بل الله مولاکم. کم ضمیرش به مؤمنین برمیگردد دیگه، مولای شما مؤمنین خداست، پس سزاواره که شما طاعت خدا رو بکنید. طاعت خدا رو کردید، خدا هم شما رو چه خواهد کرد؟ یاری خواهد کرد. یعنی مولا مولای در طاعت است و مولای در نصرت است. توجه می‌فرمایید؟ و البته نصرت هم طرفی نیست. ان تنصر الله ینصرکم. تنصر الله خدا که از ما نصرت نمی، خدا تو چه کاریش مونده که ما کمکش کنیم؟ هیچ. خدا که در هیچ کاری اگر بموند که خدا نیست که، قادر علل اطلاق است. پس ان تنصر الله یعنی ان تنصرو دین الله، اگر دین خدا را یاری کردید ینصر کم، خدا هم شما الله خدا تو کاراشو که از ما کمک بخواد که خدا نیست که، در جمعه خدا قادر علل اطلاقه. پس این یه اضافهی در تقدیر داره. خیلی خوب، اما اگر شما دین خدا را یاری کردید، جهاد کردید، مقاومت کردید، قتال کردید، خدا هم شما را یاری میکنه. ماده ولایت به معنا طاعت است و نصرت. شما اطاعت کنید، یاری کنید، خدا هم شما را چه خواهد کرد؟ یاری میکند. خدا یادش نمیرد. توجه میفرماید؟ خدا هم شما را یاری میکند. ولذا پشتش هم میفرماید و هو خیرون ناصرین. و هو خیرون ناصرین، واو که بفرمایید حرف عطف، هو مبتدا برمیگردد به کی آقای زفر؟ به الله. هو خیر و خبرش ناصرین. خب خدا بهترین ناصرین است. آیا خیر اینجا افعل و تفضیله؟ خیر اینجا افعل تعیینی است، نه افعل تفضیلی. خدا بهترین یاور است، یعنی بقیه هم میتونن به ما کمک کنن. حالا خدا هم کمک نکرد آمریکا، نکرد روسیه، نکرد یه جا دیگه، بله؟ خب آیا دیگرانم میتونن به ما کمک کنن؟ منتها خدا خب زورش از اونا بیشتره، بنابراین خدا بهترین یاری کننده است. اینجور معنا باید بکنید؟ خب این غلط. افعل تفضیل اینجا نیست، اینجا افعل تعیینی است. و هو خیر الناصرین. الان شما اینو چه معنی میکنید؟ سوره یوسف، کلام یوسف در زندان، یا صاحبی السجن ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار. اینایی که بله در دنیا هستن، حالا بت باشن یا فرعون و منطبه فرعون باشن، آیا اینا بهترن یا ام الله الواحد القهار؟ مراد همینه یا اینه که خدا از اینا بله افعل تعیینی است، یعنی نه اینکه اونا خوبن خدا بهتری از اوناست، بهترین نیست افعل تفضیل باشه، افعل تعیین یعنی متعین است که خدا الله الواحد القهار این خیر است و اونا نه اینکه خیر باشن خیرشون کمتر باشه، اصلا اونا خیر نیستن. توجه می‌فرمایید؟ یا این آیه ملاحظه کنید چه اشکالی داره. بله سوره نمل، خالق فقط خداست. سوره نمل آیه بله 59، الله خیرون الله، درسته در هم ادغام بشه آخونده میشه، بله الله خیرون میشه الله خیرون اما یشرکون، آیا خدا بهتر است یا اون چه که شما به شرک می‌ورزید، یعنی بت بهتر است یا خدا بهتر است؟ یعنی اینجا خب بت خوبه خدا بعضی اونه اینجوریه؟ نه؟ یعنی خدا تعیین نیست، اون هیچی نیست. احسن، بنابراین اون بت هیچی نیست، خیر محض خداست، اون هیچ خیری ندارد. ترجمه می‌فهمید؟ اینا میشه افعل تعیینی. اینجام خیر که گفتم شده و هو خیر ناصرین، بگم آقا این خیر اینجام افعل تعیینی است، یعنی اگر شما نصرت می‌خواهید نصرت فقط در اختیار خداست، خدا میتونه شما رو یاری کنه، غیر خدا قدرت بر یاری کردن شما نداره. و اگر شما مؤمن باشید و از خدا اطاعت کنید، بل الله مولاکم، خدا مولای شماست، وقتی خدا ولایت بر شما داشت شما رو یاری خواهد کرد، شما رو نصرت خواهد کرد و هو خیر الناصرین. چرا میگم فقط خدا ناصر است؟ چرا؟ به جهت این که خب این آیه شریفه هم داریم، و من نصر الا من عند الله العزیز حکیم، اون دیگه حسر دیگه، شما خیرم اگه از ما نگیرید که خیر اینجا افعل تعیینی است، اینم اگه قبول نکنید با این آیه دیگه هیچ کاری نمیتونید بکنید، ما و الا دلالت بر چه میکنه؟ حسر میکنه. و من نصر الا من عند الله، نیست مگر میشه هست، من عند الله العزیز الحکیم. پس خیر رو مجبورید افعل تعیینی بگیرید، یعنی ناصر فقط خداست و هو خیر ناصرین. و اگر کسی خدا ناصرش باشد، آیا دیگه احتیاج به ناصر دیگری هم دارد؟ ندارد. مفاد این آیهی که خوندیم بل الله مولاکم و هو خیر الناصری، مفادش مفاد این آیه ایست که الان میخونم، سوره انفال آیه 40، یعنی شباهت در معنا دارن. فعلمو ان الله مولاکم نعم المولا و نعم النصیر. خب و صلی الله علی محمد.